أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. چند مطلب مربوط به سوالاتی بود که تو سوره بارکه واقعه مطرح شد، دیر به دست ما رسید. در اثنای بحث سوره بارکه حدید ممکن است به اونها هم پاسخ داده بشه. قرآن کریم سورش متنوع است. بعضی از سور درباره توحید است، مسئله فقهی و اخلاقی بسیار کم است. بعضی درباره خصوص معاد است، مثل مسئله سوره بارکه واقعه که جریان فقهی و اخلاقی درش کم است. حکم فقهی داشته باشد که چی بکنید چه نکنید و مانند آن درش بسیار کم است و اشاراتی ممکنه باشد. ترسیب مسئله قیامت است. لذا در سوره بارکه واقعی که گذشت دستوری مناسب راجع به مسائل فقهی و اخلاقی اینها ندارد. مطلب بعدی آن است که قیامت ظهور باطن انسان است. باطن انسان از عقیده و وصف و عمل که باطن او ظاهر می شود. یک، خود شخص هم به صورت عقیده و عمل در می آید. دو، لذا هیچ چیزی رو کسمان نمی کند، چون که در بعضی از آیات آمده است که لا یکتمون الله حدیثا، هیچ چیزی را کسمان نمی کند، هر چه در درون دارد ظاهر می کند. روزی است که انسان اون چه در درون اوست خودش اظهار می کند و شهادت دست و پای او هم از یک طرف و شهادت باطن او که به صورت ظاهر در آمده از طرف دیگر، که شهادت دو قسم بود. یک قسم که اعضا و جوارح شهادت می دهن که تشهد و علیهم ارجلهم و ایدیهم. یک قسمت اینه که وقتی خودش به صورت یک حیوانی در آمده این اعضا و جوارح شهادت عملی می دهند. اگر معاذ الله یه انسانی به صورت کلب در آمده اعضا و بدن او شهادت به درندگی او می دهند دیگر. پس شهادت گاهی قولی است که فرمود تشهد علیهم ارسلتهم و ارجلهم و مانندون، گاهی فعلی است که انسان به همون صورت در میاد. و اگر کسی به صورت حیوان درآمد معناش این نیست که حیوان می شود، چون اگر حیوان شد عذاب نیست. الان این کلاب و خنازیری که تو دنیا هستن که معذب نیستن، همون لذتی که تا آهو و طاووس از زندگی می برن خمر و خنزیر هم می برن. این دونست که خمر و خنزیر رنج ببرن و طاووس لذت برد، اونم از خوردن لذت میبرد، از مسائل نکاح لذت میبرد و مانند اون. اگر خدای را کرده کسی به صورت کلب در آمده مثل هم که مثل کلبه که این تترکو یل هست این تحمل علی یل هست، این انسانون کلبون که انسان نوع متوسط است، جنس سافر است، تحت این انسان انواع دیگر است. در دنیا انسان نوع اخیره، تهدی و اصناف هست. انسان جنس نیست، حیوان جنس است انسان نوع از تحتش اصناف است، ولی در معاد انسان جنس سافل است و نوع متوسط، تحت او انواع اون اربعه. لذا اگر کسی به صورت حیوان در آمده انسانون کلبون، لذا می فهمد رنج می برد مانندون. چه این که اگر به صورتهای بهتری در آمده، مثل به صورت فرشته در آمده، انسانون ملکون که لذت می برد. مطلب بعدی آن است که آیات قرآن کریم اگر در سوره مبارکه واقعه چیزی از عمل نیست، برای اینکه صدر و ساقه این سوره درباره ترسی معاده و در معاد سخن از دستور فقهی و اینها نیست. مطلع بعدی آن است که سخنان سوره مبارکه واقعه از سنخ استدلال به غیب علال غیب نیست، تا ما بگیم اینکه دلیل نشد که، بلکه استدلال به شهاده علال غیب است. زیرا همه اینا که قول خداست، یک قول خدا من اصدق من الله قیلا، این دو، این مشهود است، این برهان است، این یقینی است، این شهادت است بر غیب. نه اینکه خدای سبحان مازد الله درد قصه میگوید و حرف او حجت نباشد، تا ما بگوییم اساره سوره مبارکه واقعه استدلال بالغیب علال غیب است. خیر، استدلال به شهاده علال غیب است، چون الله یقول الحق، من اصدق من الله قیلا، قول خداست و این قول خدا برهان قطعی است. مطلع بعدی در تقسیم سگانه علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین، مؤمن از این سه قسم برخوردار است، ولی کافر فقط دو قسم دارد، قسم سوم ندارد. کافر علم الیقین ندارد. فهم فی ریبهم یترددون، این یا از در اندیشه در شک است، یا از در انگیزه در تردید. همونطوری که ما چشم و گوشی داریم که مسئول فهمیدن و دیدنن، یک دست و پا داریم که مسئول کارن، در درون ما یه عقل نظری است که متولی اندیشه است، یه عقل عملی است که مسئول کار است. اگر انشاءالله شخص مؤمن بود، این عقل عملی او ما عبده به الرحمن و اکتوسه به الجنان است، و اگر معاذالله اهل ایمان نبود، او را به وسوسه و زلالت و تکذیب که در سوره مبارکه واقعه هر دو را مطرح کرد، که از زالون المکذبون یا المکذبون از زالون، هر دو را مطرح کرد، گرفتار بکند. مؤمن در دنیا علم الیقین دارد، بعد ممکن است در همین دنیا به عین الیقین برسد، یا اگر در دنیا به عین الیقین نرسید، در معاد به عین الیقین برسد، بعد به حق الیقین. روحم و ریحانم جنت نعیم. بله، این سرش اینه که عقل نظری او یقین پیدا کرده، اما عقل نظری مسئول اندیشه است. 100% میداند که حق با موسای کلیم است. این دوتا آیه مربوط به فرعون و درباریان اوست. ذات اقدس اله فرمود که اینا هیچ تردیدی نداشتن که حق با موسای کلیم است. جهد و بها، این استیقنه مثل استکبره، این الف و سین و تا برای مبالغه و شدت است، نه طلب. 100% یقین پیدا کردن حق با موسای کلیم است. در آیه دیگر هم وجود مبارک کلیم الهی فرمود ولقد علمت ما انزل هؤلاء رب السماوات والارض بصائره، هم برای تو 100% روشن شد که کار من معجزه است، کار اونا سحره. ممکن است کسی 100% بدون یه چیز حقیقیه، اما یه رومیزی بگیره، زیر میزی بگیره، اختصاصی باشه، رجوعی باشه، سرش نه که علم بیچاره هیچ کاره است، عقل نظری هیچ کاره است. عقل نظری فقط میفهمد، کار که به دست او نیست. چندین بار این مسئله اینجا مطرح شد که ما یه مسئول فهم داریم، یه مسئول کار. اینا کاملا مرزشون جداست. ما اگر وضع بیرون ما مسلم بشه، درون ما رو هم تا حدودی میفهمیم. اینا کاملا ما در بیرون یه مقسم داریم، یه اقسام چهارگانه. مقسمش اینه که در بیرون نیروهای ما دو قسمن، بعضی ها متولی درکن، بعضی متولی کارن. ما یه چشم گوشی داریم که کار اینا فهمیدنه، دیدنه، شدیدنه. یه دست و پایی داریم که کار اینا حرکت و رفتن و آمدنه. این مقسم. تحت این مقسم چهار قسم است: یا هر دو سالمن، یا مسئول درک سالم است مسئول کار مریضه، یا مسئول کار سالم است مسئول درک مریضه، یا هر دو مریضن. پس انها هنا مقسمن که تحته اقسام اربعه. مقسم این است که ما یه مسئول درک داریم، یه مسئول کار، یه چشم و گوش داریم، یه دست و پا. اینا چهار قسم دارن، چهار رو دارن: یا هر دو سالمن، یا هر دو مریضن، یا مسئول درک سالم است و مسئول کار مریض، او بالعکس. اونجا که هر دو سالم باشن، مثل کسی که چشم و گوش او سالم است، دست و پای او سالم است، این مار و عقرب را میبیند و فرار میکند. اما دیدن مال چشم و گوشه، رفتن و فرار کردن مال دست و پاست، این محفوظ میمونه. گروه دوم کسانی هستند که مجاری ادراکیشون سالم است اما مجاری تحریکیشون شکسته است. یک کسی ویلچریه، این مار و عقرب رو میبینه اما چشم و گوش که فرار نمیکنه، دست و پا باید فرار بکنه که ویلچریه. شما به این شخصی که دست و پا فلجه هی عینک بده، هی ذره‌بین بده، هی تلسکوپ بده، هی میکروسکوپ بده، هی دوربین بده، هی نزدیک بده، این مشکل دید ندارد، این مشکل رفتن دارد که دست و پاش فلجه. گروه سوم کسانی هستند که دست و پاشون قوی و سالمه اما چشم و گوش ندارن، این مرتب نیش میخوره. شما بگی خب چرا فرار نکردی؟ بگی من ندیدم که کجا ماره، کجا عقربه، کجا چاهه، کجا راه که. گروه چهارم که فاقد طهورینه، نه چشم و گوش سالمی داره نه دست و پا. این جاهل متحتک همین گروه چهارمه. پس در بیرون ما یه مقسم داریم و اقسام اربعه. همین مقسم واحد و اقسام اربعه در درون ما هست. در درون ما یه عقل نظری است که حوزه و دانشگاه کارش همینه که چی حقه، چی باطله، چی صدقه، چی کذبه، چی خیره، چی شره، چی حسنه، چی قبیحه، میدان درس و بحث و فهمیدنه. این مال عقل نظری است که متولی اندیشه است. یه عقل عملی است که معرفی شد در شریعت که العقل ما عابد به رحمان رکتوز به الجنام. این مقسم. تحت این مقسم چهار قسم است: بعضی ها هر دو عقلشون سالمن، یعنی هم اندیشمندند هم وارسته، اینا عالم عادلن، یعنی عقل عملیشون سالم است، گرفتار هوس به معصیت نیست، عقل نظریشون هم گرفتار وهم و خیال نیست، چه در حوزه چه در دانشگاه خوب میفهمن و خوب عمل میکنن. گروه دوم کسانی هستند که خوب میفهمند، یعنی عقل نظریشون، اندیشهشون سالم است، هیچ مشکلی ندارد، گرفتار وهم و خیال نیستن، خوب برهان قائم میکنن چه در حوزه چه در دانشگاه، اما در موقع عمل مشکل دارن. این همون بیان نورانی هست امیر است که همون کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، چون در باطن جهاد دیگه، در جریان جنگ و دفاع و مبارزه عقل عملی با شهوت و غضب این شکست خورده است، این شده ویلچری. این هم بیان نورانی هست امیر است که همون کم من عقل اسیر تحت هون امیر. خب شما به این عالم بیعمل هی آیه بخون هی روایت بخون، این خودش آیه خونده و روایت خونده و کتاب نوشته و چاهم کرده. این مشکله. مثل اینکه آدمی که چشم گوشش سالمه ولی ویلچری، هی عینک میدید، هی ذره‌بی میدید، هی دوربین میدید، تلسکوپ میدید، میکروسکوپ میدید، اون مشکل علم نداره. علم هیچ کار است، علم در حدود خودش کار بر فعاله. تو مرز عمل کار را عقل عملی میکند، در مرز بیرون کار را دست و پا میکند که فرار بکند، وگرنه چشم گوش که فرار نمیکند. این میشه عالم بیعمل. صدها ارتباط با هم دارن، صدها یعنی صدها، هزارها یعنی هزارها ارتباط بدارن، اما در مرزهایی که ما میبینیم جدا میشون، اونجا رو با تفکیک کرد. وگرنه ما تمام کارهامون بین دست و پایمون و چشم و گوشمون هماهنگی دیگه، اون هم قسم اول دیگه. ما صدها کار یا هزارها کار را با هماهنگی چشم و گوش از یک سو، دست و پا از سوی دیگر انجام میدیم، در صورت که را سالم باشن. اما کسی که ویلچریه هیچ، یعنی هیچ به نفع سالمی کلیه. همین افراد سالمی که هزارها کار شبان روزی اینها با هماهنگی چشم و گوش از یک سو و دست و پا از سوی دیگر است، همه مردم با هماهنگی اینو دارن زندگی میکنن دیگه. حالا اگر کسی ویلچری شد که قسم دوم است، باید بگیم هیچ، یعنی هیچ، هیچ ارتباطی بین چشم و گوش اینا و دست و پا اینا. خب چشم و گوش خیلی چیزا رو میبینه، وقتی دست و پا فلج و ویلچری چیکار میتونه بکنه؟ این میشه عالم بی عمل. همونطوری که اونجا فایده ندارد شما بین آقایی که دست و پاش فلجه، هی عینک بده، هی ذره بین بده، این مشکل دید ندارد، این به خوبی ما رو اقرب رو ببینه. هی آیه میخونی، هی روایت میخونی، این که خودش خونده و نوشته که. اونی که میخونه میفهمه، اون مسئول کار نیست، اون مسئول فهمیدنه. این درس خوب میگه، کتاب خوب مینویسه، اما به رومیزی و زیر میزی رسید مشکل داره. شما هی آیه میخونی، خودش که آیه خونده که. پس این گروه دوم که وجود بارک استمیر فرمود کم من عقل اسیر تحت هون امیر، در اون قباله معروفی که برای عثمان بن حنیف یا یکی از افسرات دیگه، استاداران دیگه نوشت، فرمود این قباله که من نوشتم حق است، این حدود چهارگانه خانه رو معرفی کرده، فرمود این قباله که من تنظیم کردم حق است. عقل بخواهد پای این قباله امضا بکند، وقتی امضا بکند، شهد به العقل و اذا خرج من اثر الهوا، اگر عقل از اسارت هوس بیرون بیاد، زیر این قباله که من تنظیم کردم امضا میکند. قسم سوم کسانی هستند که دست و پاشون سالمه اما چشم و گوش ندارن، مثل مقدسی بیدرک، این هر چه بهش بگن عمل میکنه اما نمیفهمه چه کار بکنه. که این مقدس بی درک که متنسک بی درک است، این هم برای خود مشکل ایجاد میکنند، هم برای دیگران. قسم چهارم که فاقه طهورینن، نه درک درست دارن نه کار درست میکنن، اون جاهل محروم از هر دو جهت است، نه علمی دارد نه میفهمد که چه کاری انجام بده. اینه که ما یه مطلبی رو 100% میدانیم و عمل نمی کنیم، نه برای اینکه مشکل علمی نداشته باشیم. این دو تا آیه قرآن کریم به فرعون میگه که تو که 100% علم داری، جهد و بها، این استیقنه مثل استکبره برای مبالغه است. شما 100% یقین پیدا کردی کار من معجزه است. نصیحت وجود مبارک موسی کریم به فرعون است که دقیقا علمت ما انزل ها اولای لا رب السماوات والارض بسائره، این برای تو مسلم شد. سحر آمدن خود کارشناسان تصدیق کردن که من معجزه دارم نه سحر. و اوی مشکلی دیگه دارد. بنابراین تمام تلاش و کوشش ما باید این باشه که هر دو جهت را درست کنیم، هم خوب بفهمیم هم تمرین عملی داشته باشیم. این بیان نورانی هست، همین که بود حاضی نفسی عروض ها به تقوا همینه. خب اینا خب معصومن، منتها در عمل به ما میگن که راهش اینه دیگه. من ریاضت یعنی ورزش، من تمرین میدم، ورزش میدم، روزانه مواظب کار خودم هستم. و در جاهلیت هم از نظر علمی مشکل داشتم، هم از نظر عملی. ما تا جهاد اکبر را نفهمیم شؤون اینا با بنای عقلا و فهم عرف، فهم عرف بنای عقلا، فهم عرف بنای عقلا، این به درد فقه و اصول میخورد. اون یه علوم عقلی میخواد که در درون ما روح مجرده یعنی چه، چند تا قوا دارد یعنی چه، قوای علمی مجرده یعنی چه، قوای عملی مجرده یعنی چه، اصلا تجرد یعنی چه، پیوند این قوا یعنی چه. مگر ما موظف نیستیم به جهاد درون؟ جهاد درون فرماندهی میخواد، مبارزه میخواد، سنگر میخواد، جنگ میخواد. ما همونطوری که در بیرون یا شهید میدیم یا اسیر میگیریم یا اسیر میشیم، درون هم به شرح ایزاست به طریق اولا. چرا میگن اگر کسی علی حب اهل بیت بمیره مات شهیدا؟ برای اینکه تا آخر زندگی تیر زد و تیر خورد، تیر زد و تیر خورد، برای تسلیم نشد. حالا لازم نیست عادل باشد که، همین که این گوهر ایمان ولایت را از دست نداد، مات شهید و من مات علی حب اهل بیت علیهم السلام، مات شهیدا. چرا؟ چون این 60-70 سال زندگی کرده یا کمتر و بیشتر، چهار تا گناه کرده، چهار تا اطاعت کرده، چهار تا گناه کرده، چهار تا اطاعت کرده، چهار تا تیر زده، چهار تا تیر خورده، بالاخره تسلیم نشد، ایمانش حفظ کرد تا آخر دیگر. مگر ما به کی میگیم شهید؟ اینی که تو میدان چهار تا تیر میزنه، چهار تا تیر میخوره، چهار تا تیر میزنه، چهار تا تیر میخوره، اسیر نمیشه، بالاخره کشته میشه، خب شهیدی. اگر خدای ناکرده اسیر شد، مشکل جدی دارد که درمانش مشکل است. اسیر گرفته که مثل پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام که فرمودن ما شیطان را به اسارت گرفتیم دیگه، فرمود شیطان اسیر ماست دیگه. خب بنابراین ما باید بجنگیم. جنگ هم صحنه میخواد، سنگر میخواد، اسلحه میخواد. این با بنای عقلا و فهم عرف حل نمیشود. ثابت بشه روح هست، مجرد هست، قوای علمی دارد، قوای عملی دارد، اینها مجردند، تجرد اونها برزخی است، یه جنکندن میخواد. اینه که هم پیغمبر علیه و آله السلام، هم امام صادق، این دینی که به ما گفته طلب العلم فریضتون، به ما گفته برید حضور دانشگاه، به ما گفته چی بخون یا نگفته، یا فقط گفته طلب العلم فریضه، به ما گفته برید حوزه و دانشگاه، یک یعنی یک، و در حوزه و دانشگاه این سرشته را بخوانید دو، انما با انما ذکر کرده، انما العلم ثلاثه، آیت محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه. ما گفتیم آیت محکمه فقه اصول، فریضه عادله فقه اصول، سنت قائمه فقه اصول. او راجب معارف هست، آیه محکمه، خدا هست، اوصافی هست، قیامت هست، وحی هست، نبوت هست، امامت هست، روح هست، تجرد هست، برزخ هست، این آیه محکمه است. اون دو قسمش مربوط به فقه و اصول و حقوق و احکام این هاست. ما هر سر زدیم به حوزه آیه محکمه که مربوط به بنای عقلا و فهم عرف و فقه و اصول نیست. آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه. این دینی که به ما گفته طلب العلم فریضه، گفته چی بخون یا نگفته؟ مرحوم کلی نقل کرد، دیگران نقل کردن، هم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هم از وجود مبارک امام صادق دیگه. غرض اینه که این کار میخواد، بدون او هیچ چیز نیست. و جاهلیت را اسلام عوض کرده. اونا در هر دو بود مشکل جدی داشتن. تو سوره مبارکه قبل از واقعه گذشت، اونا این یک تبعون الا الزن و ما تحول انفس، فهمون جاهلیت اون دو شعار ننگین را داشت، از علم خبری نبود، فقط با گمان رفتار میکردن، و از عقل خبری نبود، فقط با میل و هوس به سر میبردن. اسلام آمده اون گمان باطل را به یقین تبدیل کرده، اون هوس را به عقل مبدل کرده. فرمود این یتبعون الا الظن، این مال بخش نظر و اندیشه، و ما تحول انفس، این مال انگیزه و عمل، هر دو را عوض کرده. فرمود لعلهم یتفکرون لعلهم یعقلون، این کار باشید. هوا بدترین قد خواب من دستاها هست، هوا بدترین دشمن انسان است به ماننده. بنابراین در سوره مبارکه واقعه استدلال به شاهد علی الغائب است، نه بالغائب علی الغائب. بیان ذات اقدس اله اصدق القائلین است، حق الاقوال دارد ماننده. در سوره مبارکه حدید که در مدینه نازل شد، خب بسیاری از بحث‌های فقهی تو این سوره مبارکه مدینه هست، مخصوصا انفاق، صدقات و ماننده. اولین آیهش تسبیح. قرآن کریم ما رو به تسبیح خیلی فرا می‌خواند، گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت فعل مضارع، گاهی به صورت امر، گاهی به صورت مصدر. هم سبحه در قرآن کم نیست، هم یسبحه فراوان است، هم سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک العظیم که دو جا در سوره مبارکه واقعه بود گذشت، سبح اسم ربک الاعلی هم داریم به مانند، هم مصدر هست سبحان الذی اسرا بعبده. این تسبیح با الفاظ و سیاق گوناگون خودش نشون میده و دستورم هست، ما هم موظفیم این کار رو بکنیم، مستحب است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر شب این کارو میکرد، این مسبحات سب یا ستر را هر شب قبل ان یرقد، قبل از اینکه بخوابد این مسبحات میخوند. هم سوره مبارک حدید را، تغابن را، سوره جمعه را، سوره صف را، این چند سوره که سبحه یسبحه دارد که به عنوان مسبحات ست او مسبحات سب، حضرت اینها را قبل ان یرقد، قبل از اینکه بخوابد میخوند. خیلی از علما برنامه رسمیشون این بود و هست. خب چرا ما نباشیم؟ این مسبحات صبر را آدم یک چند شب که بخونه حفظ میشه، بعد میتونه قدم بزنه هم بخونه. اینا برنامه است. و اگر کسی خواب خوب میبینه به وسیله این برکاته. آدم دیر بخوابه، خستم باشه، پرم بخوابه، باید منتظر باشه خواب خوب میبینه. اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم طرز تربیت شدن که خواب کلاس درس بود برای اینا. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رضوان الله، این تو جلد 8 کافی که خیلی کتاب شعری نیست، در جلد 8 کافی که به نام روزه کافی است، ایشون نقل میکنند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم صبح که میشد از اصحاب سوال میکرد من مبشرات دیشب چی تو عالم خواب دیدی؟ اینا میخوابیدن که چیزی ببینن، هم غذای مناسب میخوردن یعنی کم، و هم به موقع میخوابیدن، مسبحات میخوندن. خب رؤیا خواب که گفتن جزی از اجزای مثلا نبوت است، همین رؤیاهای صادقه است دیگر. بنابراین حضرت هر شب این کارو میکرد. چرا ما اینا گجد مختصات حضرت نیست که اینا را عملا که لکم و رسول الله و اسوتون حسنه، این هست آدم راحت راحت ماست، به جای که بگه زید چی گفته، عمر چی گفته، اینو به جان اون بندازه، اونو به جان این بندازه، با خودش که با ابدیت او سر و کار دارد یه قضیه هماهنگه. این سبه هست. لذا گاهی تناسب سوره هم فرق میکند، گاهی سبه هست، گاهی سبه هست، گاهی مصدر هست، گاهی امر. سبه لله ما فی السماوات و الارض، اگر چون چه بفرماید ما فی السماوات و الارض، این بدون ما بینهما یعنی مجموعه نظام سپهری تسبیح گوی حقا. گاهی هم ما بینهما را ذکر میکند، اونجا که ما بینهما را ذکر نفرمود، فقط آسمان ها و زمین را، اون فضا و هوایی که بین اینهاست اونا هم مدرن. و هو العزیز الحکیم. عزت هم مستحضرید، عزت یعنی نفوذ ناپذیر. همین عزت را ذات اقدس اله برای مؤمنین قرار داد که العزت لله و رسوله و للمؤمنین. بعد هم در آیات دیگر فرمود العزت لله جمیعا، یعنی درست است ما گفتیم مؤمن عزیز می شود، اما به عزت الله عزیز می شود نه ذاتا. لذا حق فخر ندارد. حکمت هم که یعطل حکمت من یشا، اینها ذاتن بار ذات اقدس اله است، یعنی خدای سبحان مسئله عزت را، مسئله قدرت را، مسئله قوت را، اینا را خدا به خیلی ها اسناد میدهد. میفرماد که خذوا ما آتیناکم بقوه، یا به نیروهای مسلح ما میفرماد به این که و اعد لهم ما استطعتم من قوه، یا به یحیی سلام الله علیه، یا یحیی خذ الکتاب قوه. در همه موارد قوه را به افراد، به انبیا، به اولیا، به مؤمن اسناد میدهد. اما همین ها جنبدی میکند در سوره مبارکه بقره للقوه لله جمیعا. عزت را هم مال خدا، مال پیغمبر، مال مؤمنی میدونه که عزت لله و رسولی و للمؤمنی. اما در جای دیگه جنبدی میکند العزت لله جمیعا. خلقت هم همینطور است که خدا احسن الخالقین است. عیسی مسیح سلام الله علیه سهمی از خلقت دارد که گفت اخلقو من التینه کیعت تیره به اذن الله. اما قرآن همه اینها رو جنبدی میکند و فرماید الله خالقو کل شی، یعنی هر وصفی که ذات اقدس اله برای غیر خودی ثابت میکند دلیل اقا میکند که اینها بالعرض است یا مظهر خدایان، به ذات این صفت مال خدای سبحان است. سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. خب چرا بعضی از موجود انسان ها هستن که آسمان و زمین اینها رو دعا میکنن؟ چون میدن هماهنگن دیگه، دوستی با اینها هستن. هر کاری که خود آسمان و زمین میکنه بینه این آقا داره میکنه، اهل تسبیح است، اهل تحمید است. چرا بعضی ها را لعنت میکنن؟ چون در مسیر خلاف این هستن. ما یه چیزی نداریم که مسبب حق نباشد، که در نظام تکوین هیچ گناهی نیست، چون همه الالله تسیر امورن، به کمال خودشون میرسن. بعضی ها را بعد میگن چون در جهت خلاف دارن حرکت میکنن. بعد میفهمد چرا تسبیح میکنن؟ برای اینکه همه موجودات نیازمندن، یک محتاج کسی هستن که نیاز اونها را برطرف بکند، دو او هم علیم مطلق است و عزیز و حکیم محض است، نیازهای اینها را برطرف میکند، سه پس دائما مسبح او، هنچار لهو ملک السماوات والارض. این که آسمان و زمین مسبح او هستند چون مملوک او هستند. یحیی و یمیت و حیات و ممات هم در اختیار اوست و هو علی کل شیء قدیر. هر چیزی که مصداق شیء باشد، سهمی از هستی داشته باشد، تحت قدرت ذات اقدس اله است. اگر ممتنع باشد که لا شیء از شیء نیست. اگر شیء از سهمی از هستی دارد، مقدور ذات اقدس اله است. بعد می فرماد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این روایت را مرحوم صدوق رضوان الله تعالی نقل کرد، سایر محدثین هم نقل کردند، که امام سجاد سلام الله علیه فرمود چون ذات اقدس اله می دانست در آخر الزمان اقوام متعمقی می آیند، سوره مبارک حدید و آخر سوره مبارک هشت را نازل کرده است. کسی بخواد از اینها بالاتر برود هلاک می شود. این در عین حال که از عمق این دو بخش خبر می دهد، اولا متعمقین را تشویق می کند که در این بخش ها بیشتر تعمق کنند، ثانیاً از خطر بیرونی اینها هم ما رو باخبر میکنن، سالسن فرمود اگه کسی بخواد از اینها جلوتر بره سوخته است. چون کجا میخواد بره؟ ما یه منطقه فراغ داریم به نام اوصاف فعلی الهی، ظهور الهی، وجه الهی. دو تا منطقه ممنوعه داریم. این منطقه ممنوعه منطقه ذات اقدس اله هست. یکی هم صفات ذات است که عین ذات است که بیرون نیست، ما در مفهوم گیری اینا رو جدا میکنیم، وگرنه صفات ذات عین ذاته. خب ذات هست، بسیط هست، یک نامتناهی است. دو، کجا شاید هم میخواد بفهمه؟ این که میگن آب دریا را اگر نتوان کشید، یه تشبیهی است برای مقام فعل ما، وگرنه مقام ذات این تشبیه بذیر نیست. دریا خب مرکبه، اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید، درست. دریا یه سطحی داره، یه عمقی داره، یه ساحلی داره، یه کرانی داره، یه موجی مرکبی. آدم نمیتونه آب دریا رو بکشه، یه مقداری میتونه بگیره، اما ذات اقدس الهی وقتی بسیط محض بود جز ندارد. تو ما بگیم یه قدری از خدا رو ما میشناسیم، یا هیچ یا همه. همه فقط مقدور خود اوست، برای ما هیچ. ما با برهان مکلفیم، با برهان استدلال. استدلال تا اونجا که شما بخواهید پیشرفت دارد. ما با مفهوم، ما مفهوم نامتناهی را خوب میفهمیم، ازلیت را، ابدیت را، ضرورت ازلی را خوب میفهمیم، بشر خوب میفهمد. ما به برهان، به دلیل مکلفیم که معانی ذهنی است. ما در ذهن معنای غیر متناهی را به خوبی میفهمیم. غیر متناهی یعنی چه؟ اما مصداق غیر متناهی که موجود خارجی است به او دسترسی نداریم. خدا هم که به ذهن نمیاد، ما هم به فهم، به علم مکلفیم، یقین داریم که در بیرون یه همین چیزی هست. اون که عارف است میخواهد ببیند، این بعضی از مظاهر الهی رو میبیند، بعضی از فیوزات الهی رو میبیند، بعضی از وجوه فرعی و خارج از ذات رو میبیند. اونجا منطقه ممنوعه بالقول مطلق است که انقا شکار کس نشود بازچین. کی میتونه اونجا بره؟ اینه که سیدنا استاد یکی از بیانات بسیار لطیف دقیق مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه است، اون کتاب عرفانیشون فرمود ذات خدا نه معبود هیچ پیغمبری است، نه مقصود هیچ پیغمبری است، نه معروف هیچ پیغمبر. هیچ پیغمبری اونجا راه نداره، او را هم عبادت نمی کنه. ما الله را الان این جوهر شنکبیر را خوب می فهمیم، معانیش را خوب می فهمیم. میگیم این معانی که ازلیت و ابدیت دارد یه مصداق خارجی دارد که او مولای ماست، او را می پرستیم. او که به ذهن ما نمیاد، یک، ما هم که توان اون را نداریم بیرون بریم. دو، قلمرو به تکلیف ما هم برهان است نه عرفان. ما مکلفیم بفهمیم نه ببینیم. او دیدنی نیست، شنیدنی نیست. بگید یک گوشه، او که جز ندارد. بگید همش، او که محدود نیست. لذا احدی به اونجا راه ندارد. ما فقط با برهان، برهان ماشاءالله راه مزده. متناهی را خوب میفهمیم، ازلیت را خوب میفهمیم، ابدیت، تمام اسماء جوشن کبیر را ما میتونیم برهانی کنیم. همین لقاء الله، لقاء وجه الله، فیض الله، رحمت الله است. این تو نیست کسی به ذات اقدس اله بتواند برسد. این دنافت در لا فکان قاب قوسین و ادنا تا اونجاست. اما خود ذات چون بسیط است جز ندارد، چون نامتناهی است اجتناب پذیر نیست. هیچ، یعنی هیچ، هیچ ممکنی به اون مقام راه ندارد. هرچه هست فیض او و ظهور است. گرچه مثل زدن همیشه یک کمبودی رو به همراه دارد، اما از باب اینکه مقدار ذهن رو آرام کند. اما همه ما میگیم آفتاب را میبینیم، آفتاب آمد دلیل آفتاب. اما اون کارشناس، اون نجمشناس، اون سپهرشناس، اون اخترشناس به ما میگوید اونی که شما میبینید وجه آفتاب است، نور آفتاب است. وگرنه در زمان کسوف اونجا که ماه بین ما و آفتاب فاصله شد، اون طرف ماه رو به آفتاب است، رف شفاف روشنه. سایه ماه میخورد به زمین، ما را زل گرفته نه آفتاب را، میگیم آفتاب را زل گرفته، آفتاب را که زل نمیگیره. این کره قمر در اثر حرکت زمین طرزی است که گاهی کره قمر بین زمین و بین آفتاب قرار میگیرد. این کره ظلمانی اون طرفش که رو آفتاب شفافه، سایش میخورد به زمین، ما را زل میگیرد، ما تو تاریکی هستیم. در کسوف کلی همه این کارشناسان گفتند اگر کسی بخواهد با چشم غیر مسلح خدایی که آفتابی که دورش به ما نمیرسد ببیند، کور میشود. دیدنی نیست آفتاب، مگه آفتاب میشه دید؟ این تازه یک گوشه ای از کار روست. این را هم خدا به ما فرماد حواستون جمع باشه، ما آفتاب را از بریلیان درست نکردیم، ما از یه مش دود آفتاب درست کردیم. ثم استوى الى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات. شما خیال کردید ما بریلیان ها رو جمع کردیم آفتاب درست کردیم؟ خیر، یه مش دود بود، ما ای رو شمس قمر کردیم. این خداست. ثم استوى الى السماء وهي دخان فسواهن. همه این ستاره ها و منظومه ها شمسی رو ما از یه مش دود درست کردیم. خب ما خیال بکنیم آفتاب داره میبینیم، اون کارشناس ما میگوید به این که اینی که میبینید نور آفتابه، آفتاب که دیدنی نیست. این تازه گوشه ضعیفی از تمثیل است. مگر خدا رو میشه دید؟ خدا رو میشه شنید؟ خدا رو میشه مشاهده کرد؟ اگر معاذ الله او ترکیب مرکب بود، میتوانستیم بگوییم آب دریا را اگر نتوان کشید، ولی مرکب نیست. اگر معاذالله متناهی بود، ممکن بود بگیم انبیا و اولیا رو مشاهده میکنند. بسیط محض از یک سو، نامتناهی صرف از سوی دیگر. این از غرر بیانات سیدن استاد امام رضوان الله تعالی علیه است. فرمود معبود هیچ پیغمبری نیست، معروف هیچ پیغمبری نیست، مقصود هیچ پیغمبری نیست. حیف که این علوم برای همه ما غریبه. الحمدلله.